پردازش غرامت پرداخت شده.
نیاز به نوسازی داره، بازسازی داره، انجام بدیم. کار سختی است، کار مشکلی است، ولی این بار بر دوش دولته.
120 میلیارد تومان از طریق کمیته امداد مردم در سراسر میهن اسلامی به ما کمک کردن. 41 میلیارد تومان نقدی بوده و 79 میلیارد تومان کالا.
برنامه اشاره را شنیدید که به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان لرستان پرداخت. اما دوستان خوب شنونده، گفتگوی اجتماعی امروز با موضوع آمارها و رفتارهای پرخطر آسیبهای اجتماعی در دانش آموزان میپردازه. دعوت میکنم این برنامه را بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. سپاسگزارم، ممنونم که امروز هم ما رو همراهی میکنید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
رفتارهای پرخطر آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان، موضوعیه که امروز بهش میخواییم بپردازیم و به اتفاق میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند و به استودیوی گفتگوی اجتماعی آمدند در موردش صحبت خواهیم کرد. من حسین شریفی هستم و امروز میزبان سرکار خانم دکتر رؤیا نوری، آسیب شناس و جامعه شناس اجتماعی و محقق حوزه اعتیاد، آقای ابراهیم ایرجی، مشاور وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگر، و سرکار خانم ماندانا حسینی، مدیر کلینیک مددکاری هستیم. بگذارید که من بحث رو از همون نقطه آغازین شروع بکنم. تعریفی برای رفتار پرخطر نوجوان و دانش آموز وجود داره به شکل مشخص یا خیر؟
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. اشاره خوبی است که ما اول ببینیم رفتار پرخطر چی هست اصلا. ما آیا یک استانداردی داریم، مرزی داریم برای رفتار ها که ببینیم این رو مجزا میکنه از یک رفتار سالم و یا یک رفتاری که میتونه آسیبزا باشه؟ به هر حال ببینید، رفتار سالم تعریف شده است به جهتی که ما مبتنی بر یک جایگاهی در حقیقت تعریف میشه که فرد از یک سلامت کامل برخوردار است. یعنی چی؟ اگر اشاره کنیم به واژه سلامت، از نظر سازمان بهداشت جهانی میگوید سلامت ابعاد مختلفی دارد: سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی. پس بنابراین اگر ما بخوایم این استاندارد رو بپذیریم که فرد در حوزه جسمانی این سلامت رو داره، که حتی اگر این به نظر من بسیار مهمه که بهش اشاره بشه، چون ما گاهن این دوچار این خلط موضوعی میشیم که مثلا میاییم در یک موردی، در یک مکانی، در یک محلهی، در یک اجتماعی ورود میکنیم برای یک مصری مداخلاتی که تغییرات ایجاد کنیم، اما مثلا فکر نمیکنیم در اون حوزه، در اون منطقه کمبود آهن وجود داره. مثلا عرض میکنم، میخوام بگم پس حوزه جسمانی خودش یک استانداردهایی داره که افراد باید از یک ویتامین ها و یک در حقیقت مواد مورد نیاز بدنشون برخوردار باشن که بتوانن ورود کنن به سمت نیازهای بعدیشون که بهشون پاسخ داده بشه، نه نیازهای اولیه پاسخ داده شده باشه. دو، میایم حالا حوزه بعدی. من اگر نیازهای جسمانی پاسخ داده شده باشه، گرسنه نباشم، کمبود ویتامین نداشته باشم، بهداشتم برقرار باشه و یک امکانات در واقع میتونم بگم اون چیزهایی که سر تعیین کننده های سلامت من هستش در جامعه فراهم شده باشد، حالا میتونم بگم من نیازهای روانیم رو نمیتونم بگم مقدم و آخر نیست، اما میخوام بگم یک زمینه است که لازمه که من بگم حالا افسردگی های من زمینه های روانیش چیست، چقدر متاثر از زمینه های جسمانی، چقدر در واقع متاثر از زمینه های روانی و شرایط روحی و عاطفی منه که دارم زندگی میکنم. بعد میاد حوزه اجتماعی من که در واقع حقیقت اتفاقا ما یه جلسه داشتیم در مورد محیط کار دیروز با دوستان که توی اون حوزه داریم کار میکنیم، صحبت این بود که تا الان در مورد محیط های کار اومدیم گفتیم که فشار خون، قند خون و مسائل جسمانی رو خیلی بهش تمرکز کردیم، حتی میایم فشار خون رو میذاریم مجانی،
مرد قربالگری میذاریم در اداره ها.
اما کجا اومدیم بگیم که یه جایی بریم سطح استراب مردم رو نگاه کنیم؟ استراب مگه شوخیه؟ استراب یعنی همه در واقع موتور محرک انفجار من برای زندگی آیندم و تصمیم گیری هام. پس بنابراین ما چنین غربالگری و چنین مداخلاتی برای اینکه ورود کنیم مثلا سطح سلامت روان افراد رو شناسایی کنیم نداشتیم و نداریم. پس میاد تو این حوزه میگم که خب ما کمتر داریم ورود میکنیم، یعنی نمیتونیم بگیم شاخصهایی که دقیقاً اومدیم و به طور در مشخص روش داریم کار میکنیم وجود ندارن. و موضوع بعدی سلامت اجتماعی است، اون هم در نظر نمیگیریم. من بسیار آدم سالمی هستم، قند خونم خوبه، اصلا مشکلات جسمانی ندارم، فشار خونم تنظیمه و همه چیم سر جای خودش، اما رشوه میگیرم، اما جیب دوستمو میزنم، سالمم. پس تعریف سلامت اول باید مشخص بکنیم، دقیقا. چون دقیقا ما توی این مسئله داریم که فکر میکنیم آدمی که خیلی بدن خوب و فیتی داره و اگر هر کار دیگه میکنه آدم سالمیه، ولی ما میخوایم بگیم بر اساس تعریف سلامت یک انسان این آدم مشکل داره در سلامتش.
در واقع چهار شاخص رو به عنوان شاخص های سلامت شما تعریف کردیم.
دقیقا تعریفیست که جهان داره میکنه روی این. و سلامت معنوی، ارتباط با معنای خودم چقدر تو این کار شده، چقدر ما تو این حوزه اصلا استاندارد درستی داریم که بفهمیم معنای تعریف شده وجود دارد برای انسان که فرد بره به اون رجوع بکنه، خودش رو با اون خطکشی داشته باشه که خودش رو با اون میزان بگیره ببینه کجای قصه معنایی خودش ایستاده. خب پس اگر اینها رو ما در نظر بگیریم به عنوان استانداردهای اولیه، فرد اگر از اینها عدول کند، لغزشی داشته باشه و از این میزان استانداردها فاصله بگیرد، قطعا میتواند رفتارهای پرخطری داشته باشد. یعنی طبیعی است که من اگر نتوانم در یک موقعیت سالم و استانداردی بایستم و یک استقراری داشته باشم از نظر سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی، میتوانم دقیقاً اقدامی به رفتارهای پرخطر داشته باشم و اون به صورت در حقیقت اتوماتیک به طور مستقیم، نمیتونم بگم گاهن حتی شناسایی ازش نداریم، به طور ناخودآگاه در من ظاهر خواهد شد. یعنی من کراهی ندارم جز او، چون چیز دیگه بلد نیستم، سیستمم اینطوری به من جواب میده من اینطوری رفتار بکنم. مثلا اگر میگیم که شما جز آمارهایی که اشاره کردید، مثلا اشاره کردید به سیگار کشیدن، خب رفتار ناسالم به معنای این هستش که یک پایه‌ای داره در وجود فرد، یک پایه‌ای دارد در سطح خرد، یک پایه‌ای دارد در سطح میانه، یعنی در واقع اون سطحی که افراد با خانواده، با محیط آموزشی، با اون محله‌های زندگیشون در تعامل هستن و یک هم فراخوانی دارند با اونها، و در سطح کلان سیاست‌های بزرگ و برنامه‌ریزی‌های کلان جامعه است که فرد در حقیقت در تعامل با این سطوح مختلف اقدام به یک رفتاری می‌کند که حالا ما می‌تونیم بگیم پرخطر است یا سالم.
خیلی متشکرم آقای ایرجی. خب این دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی گویا سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد و به وجود آمد. یه توضیح به ما بدین که اصلا کارکردهای این دفتر چیه، چه وظیفه‌هایی بر عهده داره و توی یک سال گذشته چه عملکردی رو از خودش بر جای گذاشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من وزارت آموزش پرورش نیستم، من به اصطلاح یکی از مناطق آموزش پرورش مشاور هستم، اما چون در ارتباط هستم با
بله.
حوزه وزارت خدمتون عرض میکنم. ببینید ما دفتر آسیب های اجتماعی توی حوزه وزارتخونه داشتیم، خب امسال همونطوری که گفتید این دفتر جدید باز شد تحت این عنوان، به خاطر اینکه
در واقع تغییر ماهیت
داد. آره یه تغییر، حالا به قول شما تغییر ماهیت داد، به خاطر اینکه ما در حقیقت آسیب ها و بحث این اومد زیر مجموعه مشاوره، یعنی روی سیستم معاونت پرورشی و مشاوره و آسیب ها با همدیگه توی یک حوزه قرار گرفتن که عملکرد مشترک داشته باشن. قبلا سیستم بهداشتی و آسیب ها برای خودش جدا کار میکرد، مشاوره برای خودش جدا کار میکرد، حیطه پرورشی برای خودش جدا کار میکرد. الان این سه تا، یعنی پرورشی و مشاوره و بحث آسیب ها رو با همدیگه توی یک قالب دارن میبینن و حوزه هاشون با همدیگه داره مشترک میشه که اگه بخوام فعالیتی پژوهشی کاری انجام بدن این سیستم رو اینجوری با همدیگه در حقیقت هماهنگ میکنن که بتونن این کار انجام بدن. الان به صورت دعوت شده بود از من که بیا مثلا وارد این حوزه شو، حالا همین مسائلی که شما دارید میگی ما بررسی بکنیم، چون ما توی آموزش پرورش خود وزارت خونه این رو لحاظ کرده چند ساله ما الان بحث تست روانی رو از بچه‌ها داریم بگیریم. خب قبلا فقط برای مثلا پایه نهم که میخواستم برم پایه دهم ما فقط یه تست ازشون میگرفتیم به عنوان تست استعدادیابی و تست سلامت روان. الان پایه هشتم هم اضافه شده به تست سلامت روان، به خاطر هم که ما بتونیم این موضوع ها رو شناسایی بکنیم توی بچه ها که این رفتارهای پرخطر و آسیب ها رو توی بچه ها مثل همین پرخاشگری، مثل بخوا شما مصرف الکل، مثل حالا سیگار یا قلیان، چیزی که شما فرمودید ما تو اینا بررسی بکنیم. برای همین این آمارهایی که داریم میگیم ما از تستای خود دانش آموزه در آوردیم. خب الان دارن به این سمت میرن که بتونن هدفمند این در حقیقت جهت پیشگیری یا جهت درمان بچه ها رو هدایت بکنن، برای خانواده ها در عمل کارگاه بذارن، آموزش بدن، یعنی یه مقدار بحث پیشگیری و درمان رو دارن به صورت جدیتر باش برخورد میکنن.
خیلی متشکرم خانم حسینی. قصه این آمارهای رسمی و غیر رسمی چیه؟ کدوم رو باید بپذیریم؟ آمار رسمی که وزارت آموزش و پرورش منتشر میکنه و مدعی این میشه که 19.7% دانش آموزان ما در معرض خطر هستن، یا آمار غیر رسمی که حالا یک فصلنامه پژوهشی میاد منتشرش میکنه و میگه 51.7% دانش آموزانمون دچار آسیب شدند، کدوم رو باید بپذیریم؟
به نام خدا، با تشکر از دعوتی که به عمل آوردید، امیدوارم این بحث هایی که به صورت مقطعی انجام میشه ادامه دار باشه، سلسله وار باشه، تا بتونن شنوندگان محترم و برنامه ریزان اجتماعی به یک نقاطی برسن که حرکت های عمیق اجتماعی صورت بگیره. در ارتباط با سوال شما، بحث اینه که ما در بحث پژوهش‌های اجتماعی فاکتورها و یه عناصری رو باید دخیل بکنیم و وقتی که اون عناصر رو دخیل می‌کنیم و جامعه آماریمون رو مشخص می‌کنیم با توجه به سن، جنس، موقعیت جغرافیایی و عناصری که در یک پژوهش اجتماعی مورد نظر هست، ما می‌تونیم به اون آمارها تکیه بکنیم. به زعم من نه به آمارهای آموزش پرورش میشه تکیه کرد، برای اینکه یک دیدگاهی در دولت‌ها وجود داره فارغ از اینکه کدوم دولت روی کار هست و در حکومت‌ها در کل سراسر دنیا همین اتفاق میفته، اعتقادشون اینه که در ارتباط با رفتارها یه پرخطر یا ناهنجاری‌های اجتماعی ما یکی یکم این آمار رو گزارش ندیم، چرا که بحث سیاه نمایی پیش میاد و اون بحث سیاه نمایی در روانشناسی اجتماعی تأثیر منفی روی اکثریت جامعه میذاره. پس بهتره که ما یه خورده با کاهش آمار این رو ارائه بدیم به جامعه، در صورتی که در کشورهای توسعه یافته آمارهای واقعی رو به برنامه ریزان و تصمیم سازان جامعه ارائه میدن برای اینکه تو بحث پیشگیری و درمان بتونن برنامه‌ریزی صحیح رو انجام بدن. ممکنه در سطح رسانه ممکنه در سطح رسانه آمار واقعی رو ندن و شبه آمار ارائه بشه، ولی در سطح برنامه ریزان اجتماعی حتما این آمار باید دقیق باشه با توجه به فاکتورهایی که در یک پژوهش اجتماعی باید موجود باشه. این آمارهایی که شما مطرح میکنید با توجه به اینکه فاکتورها رو چه آمار غیر رسمی چه آمار رسمی فاکتورها رو بیان نمیکنن، در چه مقطع سنی، در چه منطقه جغرافیایی و با چه ویژگی های این آمار گرفته شده و اصلا رفع بله سنجش های آماریشون مشخص نیست، و در این حال از اون طرف هم که ما نگاه بکنیم رفتار پرخطر رو چی تعریف کردن؟ این رفتار پرخطر به چه صورت تعریف شده؟ یک اختلال روانی هم رفتار پرخطره و یک رفتار اجتماعی که ناهنجاری ایجاد میکنه اون هم یک رفتار پرخطره.
من خانم دکتر نوری
بله من با تاییدی که بله این با تایید تعریف ایشون، من حالا منظر روانشناسی بخوام صحبت کنم، تو بحث روانشناسی که ناظر بر رفتار و فرایندهای ذهنی هست میگه آنچه که از این تخطی میکند، حالا ممکن از جسمانی هم جسم سالمی نداشته باشه، ولی آنچه که سازمان روانی فرد رو به مخاطره میاندازه و رفتار رو تحت شعاع قرار میده ما به عنوان رفتار پرخطر محسوب میکنیم و به شمار میاریم. البته میگم صحبتی که خانم دکتر کردن در جای خودش محفوظ و مورد تایید و قابل تأمل هستش، ولی از این منظر هم میشه روی قضیه صحبت کرد. پس ما بیایم ببینیم که آیا این بعد یه نکته دیگه هم که در جامعه با فرهنگ‌های شبیه جامعه ما وجود داره گزارش نکردن رفتارهای پرخطره، یعنی شما با خانواده‌هایی روبرو هستید که به دلیل اون شرایط اقتصادی اجتماعی خودشون و فرهنگ حاکم بر جامعه قومیت خودشون ممکنه خیلی از رفتارهای پرخطر رو گزارش نکنن. توی مدارس ما هم به همین ترتیبه، مدیر به جهت موقعیت نگهداشت و حفاظت از موقعیت مدرسه، حالا چه به جهت موقعیت اداری چه به جهت موقعیت فرهنگی که اون فرهنگ آموزشی که اون مدرسه در اون منطقه داره، ممکنه خیلی از موارد رو متوجه بشود اما گزارش نکند. پس شما ببینید که یک چالش‌های جدی تو بحث آمار ما اصلا در حال حاضر داریم که عملا این آمارها نمیتواند ما رو به سرمنزل برسونه اگر بخواهیم برنامه ریزیمون بر اساس این آمارها باشه. اما شبه آمار هم باز به ما کمک میکنه، بهتر از این هستش که ما اصلا آمار نداشته باشیم. شبه آمار میاد به ما کمک میکنه و یک گوشزدی میکنه به ما که در این منطقه جغرافیایی با این طیف دانش آموزان ما این مشکل رو به طور جدی و حاد داریم. یه مثال خیلی ساده بزنم، انجمن جامعه شناسی چندین بار در دوره‌های مختلف اومده روی بحث آسیب‌های اجتماعی کار کرده، کتاب مدون هم بیرون داده و روی عناوین مختلف هم کار کرده. پس ما مواجه میشیم با مدارسی که گزارش واقعی از رفتارهای پرخطر دانش آموزی ندارن. در اینجا ما باید با توجه به اعتنا به همین آمارهایی که چه منابع غیر رسمی ارائه میدن و چه منابع رسمی ارائه میدن، برنامه ریزان بیان پژوهش‌هایی با فاکتورهای کاملاً جدی و بدون سوگیری، یعنی اگر من یک فرد مذهبی هستم وقتی که دارم یک پژوهش اجتماعی رو انجام میدم نباید به دلیل اون تعصب مذهبی بودنم در پژوهشم دخالت بدم و سوگیری کنم برای پژوهش. بله کاملا اون عقیده ها، اون جهتگیری ها، اون سوگیری های ذهنی که من دارم، اون اعتقاداتی که من دارم به عنوان یک پژوهشگر باید کنار گذاشته بشه و پژوهش ها بیاد در حوزه های مختلف انجام بگیره با توجه به جنس، با توجه به سن، با توجه به موقعیت جغرافیایی، با توجه به سطح اقتصادی، که حالا بعد تو سوالات بعدی رو بحث سطح اقتصادی صحبت کنیم.
سپاسگزارم، بحث رو تا لحظه های دیگر ادامه خواهیم داد.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو و ما در مورد آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان داریم با شما صحبت می‌کنیم. در برنامه امروز هم همونطوری که پیشتر اشاره کردم، خانم دکتر رویا نوری، آسیب شناس و جامعه شناس اجتماعی و محقق حوزه اعتیاد، آقای ابراهیم ایرجی، مشاور در مناطق آموزش و پرورش، و خانم ماندانا حسینی، مدیر کلینیک مددکاری با ما هستند. خانم دکتر نوری، من بحث رو با حضرت عالی پیش میبرم. خب در واقع باز این پرسش وجود داره. الان خانم حسینی معتقدند که ما نباید به هیچ کدوم از این آمارها در واقع استناد بکنیم، آمارهای واقعی و آن چیزی که احصا شده از پژوهش‌ها رو باید در اختیار تصمیم سازان قرار بدند و فاکتورهای خیلی زیادی، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ اجتماعی، اثرگذار در این ماجرا. منتها من میخوام باز برم به سراغ اون اختلافی که بین آمار رسمی و آمار غیر رسمی منتشر شده ما وجود داره. اگر ملاک رو بخوایم صحبت‌های خانم حسینی قرار بدیم، احتمالاً وضعیت ما در حوزه آمارهای غیر رسمی و واقعی شاید خیلی فجیع‌تر از آمارهای غیر رسمی باشه که ارائه شده. چه باید کرد و کدوم در واقع نوع آمار رو ما باید ملاک تصمیم گیری قرار بدیم؟ وقتی خانم حسینی اشاره میکنن به تصمیم سازان جامعه، ما دیگه از یک مدیر مدرسه به عنوان یک تصمیم ساز نمیتونیم یاد بکنیم، یا حتی از مدیر آموزش و پرورش یک شهر. اونها دیگه توی تصمیم گیری های کلان ما نیستن، ولی آخرین در واقع لایه‌ای هستن که با دانش آموز ما که در معرض آسیب قرار داره مواجهن. این رو چه شکلی باید این تضاد و تناقض رو برطرفش بکنیم؟
شما اشاره به آمارها میکنید و سرکار خانم هم اشاره کردن که اینها به هر حال توضیحاتی هم بله درسته که به هر حال سیاستهای وجود داره که به خاطر آرام کردن هوا و فضای جامعه کمتر ما از این آمارها و از این حال بدی که مثلا آدم ها احساس میکنه حرف بزنیم، چون بیشتر استراب رو بالا میبریم. استراب اجتماعی به قدر کافی بالا هست در جامعه ما و ما اما موضوعیت داستان اینه که من میخوام بگم که خب چقدر حالا دنبال آمار بگردیم؟ اون رسمیه، این غیر رسمیه، اون بیشتره، نه اصلا غیر رسمی هم شاید اونم میذاره فیک باشه، بالاترش هم وجود داره. خیلی خوب، ما میدونیم یک شتابان تغییری در جامعه داره اتفاق میفته. یعنی فکر میکنم که پیش بینی کنندگان شرایط اجتماعی کفایت میکنه نگاهشون که به ما بگه که ما یک تغییر شتابانی در جامعه انسانی داریم، به ویژه در جامعه مثل ما که مدرنیته داره میاد و اتفاق بزرگی که داره میفته اینه که تکنولوژی سرعت گرفته و اتفاق بزرگی که داره میفته اینه که شتاب زدگی دامان همه رو گرفته و شتاب زدگی در واقع اجزای زندگی ما شکل گرفته و این در واقع داره ما رو هدایت میکنه به سمت تصمیم گیری ها. پس بنابراین آمارها، من فکر میکنم که اگر ما رو خیلی متوجه خودش بخواد بکنه و ما متوقف بشیم بابت اون، زمان رو از دست خواهیم
ولی باید یه ملاک تصمیم گیری داشته باشیم.
حتما داریم. بالاخره ببینید چه آمار غیر رسمی چه غیر رسمی، که من معتقدم بیشتر کارها باید کیفی باشد تا کمی. به عنوان یک پژوهشگر عرض میکنم ما به قدر کافی عدد داریم. من به عنوان یک پژوهشگری که کار کمی میکنه به یک عدد میرسم و اون عدد برای من ملاک اگر باشه، حالا اگر چه کمتر چه بیشتر باشه، من به هر حال مجبور یا الزام دارم که یک سری مداخلات رو تعریف کنم برای اون جامعه. به نظر میاد جامعه ما نیازمند یک کار کیفی بیشتر هست. یعنی من باید بتونم برم این تفکیک شدگی رو اتفاق بیفته برای من. همونجوری که اشاره کردن، ما باید بتوانیم نوع آسیب ها رو به صورت تفکیک شده و مبتنی بر نیاز شناسایی کنیم. خیلی خب، من فهمیدم تو این مدرسه خشونت وجود دارد یا میون این بچه‌ها کتککاری زیاده. آیا رفتم به صورت کیفی کار کنم ببینم این منطقه، این شهر، علت این همه در واقع آسیب چی هست؟ اینجاست که کار کمی رو ما باید تقویت کنیم به واسطه کار کیفی. من فکر میکنم مقدار کار کیفی کفایت نیست، بنابراین ما تصویر درستی از این آسیب ها نداریم. من فکر میکنم که در حقیقت کاریست که در جهان همه پژوهشگرا انجام میدن. کار کمی به ما یه ویژن میده، یک نگاه میده، یک تصویر میده. خیلی خوب، من فهمیدم. حالا کار کیفی به من عمق نشون میده، علت ها رو نشون میده، سبب شناسیشو به من نشون
میده. خب ببینید، ما الان بگذارید این شکلی بحث رو ادامه بدیم. به اون ویژن رسیدیم، حالا میژنی که باید ایجاد بشه،
بله،
اون در واقع راهکارهایی که باید پیدا بکنیم و این که بتونیم واقعا دانش آموزانمون رو، نوجوانانمون رو، بله، به شکل عمومی تر بگیم، از این آسیب ها دور بکنیم چیه؟
موضوع همینه که وقتی که ما کار عمیق بکنیم قطعا میتونیم بفهمیم که من یک نسخه واحد برای موجودات انسانی نخواهم داشت.
دقیقاً.
نسخه واحد یعنی که من یه چیزی رو میگم برای همه خوبه. خب اینطوری نیست. من توی مدرسه در جنوبی ترین جای کشور یه سری مداخلات باید تعریف کنم، چون باید برم شناسایی کنم مشکلشونو.
بله.
در شمال ایران همینطور، در جنوب تهران همینطور، در شرق تهران همینطور. پس بنابراین موضوعیت داستان اینه ما هنوز نگاه عمیقی به مشکلات دانش آموزان یا بچه‌هامون نداریم. درسته که من به عنوان یک آسیب شناس اجتماعی سورس قضیه رو در خانواده میبینم. چرا؟ چون اگر منو به عنوان در حقیقت کسی که فالو میکنه میره میگرده دنبال خط و ربط داستان، میگردم ببینم کجا اولین بنیاد آسیب گذاشته شده. ناامنی. تمام. ناامنی از کجا آمده؟ ناامنی منه که من رو الزام در من ایجاد میکنه که من رفتارهایی بکنم، مکانیزم دفاعی در من شکل بگیره برای که خودم رو پنهان کنم در مقابل اون ناامنی ها. خیلی خوب، خانواده‌ای که ناکارآمده و ما هیچ نهادی برای این که آدم‌ها رو سوق بدیم به سمت که فرزند پروری درست داشته باشن نداریم. ما مردم رو وادار می‌کنیم به فرزند آوری، ولی نمیگیم که موجودات همگی توانایی فرزند آوری دارند.
موقع ازدواج تو هم بحثی بود که همین چند روز گذشته در همین برنامه داشتیم. موقع ازدواج یه کلاس فرمالیته برگزار میشه.
دقیقاً فرمالیته.
و یه سری آموزش‌هایی به همه داده میشه، آموزش‌های کلی که وارد جزئیات نمیشه.
همینطوره.
و حتی در واقع مسئله‌های روانی افراد در نظر گرفته نمیشه و اون زوجی هم که میخواد ازدواج بکنه فقط پی اون اشتیاق و هیجان ازدواجی که در پیشه، میره سر اون کلاس مینشینه، چیزی شاید اصلا متوجه نشه، چیزی گوش نکنه.
دقیقا.
یه دونه امضا بگیره بیاد بیرون که بره بقیه کاراشو.
چون حتی مشکلات جنسیش هم نمیتونه حل کنه اون کلاس، انقدر به قول شما سطحیه، انقدر روی است که نمیتونه دو قدم بره پایین تر و یک لایه های بازتر کنه برای جوانها. پس بنابراین ببینید، همین اشاره دوباره تایید حرف بنده است، این که بله ما عمق نداریم در اتفاقاتی که داره میفته، کارهایی که میکنیم عمیق نیست، همینجور در رو رد میشیم، آمار میگیریم. خیلی خوب، خوب.
الان نظام آموزشی ما هم توی مدرسه ها دوچار آسیبه. همین امسال، همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، در تألیف کتابهای درسی یه مناقشه عجیب و غریبی به وجود اومده و در واقع فضا توی کتابهای درسی ما هم به سمت و سوی حرکت کرده که مخالفان بسیاری داره. این در شرایطیه که همون مسئله هایی که دغدغه اجتماعی ما هست، دغدغه اجتماعی تصمیم سازان و تصمیم گیران جامعه ما هست، همچنان لحاظ نشده.
بچه های ما به راحتی دسترسی به تمام اطلاعات دارن و از همه چیزهایی که ما فکر میکنیم در پرده است اونها بهتر از ما مطلع هستن، ولی ما نمیخوایم باور کنیم. در مورد کتاب های آموزشی که همین الان من کتاب در واقع پیشگیری از آسیب ها و اعتیاد رو برای مقطع دوم دبستان تألیف میکردم که برای خود آموزش پرورش، وقتی آمدن دوستان کتابو دیدن گفتن چرا این عکسو کشیدی تو پارک، گذاشتی این نقاشی رو که این آقای بچه‌ها دارن قلیون میکشن؟ یعنی من فقط نگاه کردم، گفتم یعنی بچه شما در این شهر نمیبینه کسانی رو که قلیون میکشن؟ یعنی نمیبینی تو جاده شمال وقتی رد میشی ماشینا که کنار خیابون، کنار جاده پارک کردن، همه قلیوناشون از پشت صندوق عقب آوردن و نشستن دارن میکشن؟ ما چرا باید نبینیم اینو؟ و من باز بگم بچه من در کلاس مدرسه نباید این را ببیند، چون این من وادارش میکنم با تصویرهای آشناش میکنم که ندیده. خب یعنی چی؟ یعنی که من در حقیقت نسبت به واقعیت‌های جامعه نابینام و نمیبینم چه اتفاقی داره میفته. بچه های ما قلیون بسیار اطلاعات بیشتری دارن. تازه سالهای پیش بود که ما برای تألیف این کتاب که بازم متوقف شد در آموزش پرورش، حدود سال 85 بود، ما از طرف مرکز حرکات اعتیاد دانشگاه بیسیسی رفتیم تو مدارس شمال، جنوب، غرب شم و نواحی تهران. بچه ها اومدن نشستن صحبت کردن و ازشون پرسش عمیق کردیم که ببینیم چه اطلاعاتی دارن راجع به مثلا الکل دارن. خب ما دیدیم اطلاعات بسیار خوبی دارن. یعنی ما که محقق بودیم دیدیم ای من نمیتونستم این جمله ها رو. و اومدیم گفتیم خیلی خوب، پس نوشته ها رو مبتنی بر دانش اینا و نیاز اینها تنظیم کنیم. ولی آموزش پرور جلوشو گرفت گفت نه نباید بره تو مدارس، اسم الکل نباید بیاد. خب الان چی؟ الان هم میگه قلیون رو نذار تو نقاشی، یا اون موشی که کشیدی یه قیافه.
این کتابی که شما گفتین وجود داره مثلا در مقطع دوم دبستان یا نه؟ اصلا
همین عرض میکنم، این کاریست که ما با توافق با ستاد مواد مخدر و آموزش پرورش انجام دادیم. یعنی من مجری این کار هستم، کتابهایی رو برای مقطع دوم دبستان شروع کردیم انجام دادیم و این کار با قصه گویی برای این بچه ها شروع شد و در کنارش به طور پارالل برای خانواده هم چیزی درست شد که بتونه اونو کاور کنه، اون اطلاعات رو، و بچه ها با یک در واقع به زبان ساده قصه گویی با این آشنا می شدن که یک مهارت ساده مثل اینکه من بتونم خشمم رو کنترل کنم چه جوری به عنوان یک پایه و بیس خطرناک برای آسیب با اون چه جوری مواجه بشه. ولی قصه خیلی روان و ساده، اما وقتی استانداردها با استانداردهای در واقع